بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم که فقها که فتوا میدن فتواشون دو جور است. یه وقت می نویسن که واجب است مثلا که در هنگام سفر وقتی که 22.5 کیلومتر رفتید نمازتان را قصر بخوانید، واجب است. این فتواست، باید به فتوای مرجع تقلیدتون دقیقا عمل کنید. یه وقت مراجع اینجوری می نویسن که وقتی که شما یه جای رو رهن میدین، دقت کنید چون مسائل مبتلا به میگن، به رهن کننده میگین من منزلمو ماهی 10,000 تومان به تو اجاره میدم به شرط اینکه شما به من 20 میلیون دو ساله قرض بدید. رهن، من منزلمو به شما رهن میدم ماهی 1,000 تومان به شرط اینکه 20 میلیون دو ساله به من قرض بدید. مراجع نوعا فتوا میدم که این قرض اشکال نداره. یکی از مراجع که آقای سیستانی است فتوا داده که بنا بر احتیاط واجب این قرض اشکال داره. اونی که من بلدم و اطلاع دارم آقای سیستانی اشکال میکنه، چون یه مسئله است، اینو خیلی سریع میگم چون توضیح بدم طول میکشه. قرض شرط نمیپذیره، شرط حرامه. من بگم که آقا به من 1,000,000 قرض بده، شما بگی باشه قرض میدم به شرط اینکه شبای جمعه بیای خونه ما روزه بخونی، این ارباس. بگی به من قرض بده، من بگم که قرض میدم، شما بگم که قرض بده، شما میگی قرض میدم به شرط اینکه هفته یه بار بیام ازت خطابه یاد بگیرم، این رباس. بگم قرض میدم، شما بگی قرض میدم به شرط اینکه موقعی که پرداخت میکنید 1,000 تومان اضافه بدید. اینا همه رباس، فرق نمیکنه، این شرطه. اما اگر قرض خود شرط معامله دیگری باشه، مثل همینی که گفتم یه معامله داریم به نام رهن و اجاره، میگم خونمو به تو اجاره میدم ماهی 1,000 تومان به شرط اینکه شما به من 20,000,000 تومان قرض بدین، اینو خیلی از مراجع اشکال نمیکنن، چون میگن قرض شرط نداره، خود قرض شده شرط. آقای سیستانی چی گفتن؟ گفتن بنا بر احتیاط واجب این اشکال داره. برای چی اینو گفتن؟ مثالش هم زدم، مثالی که رایجه، برای اینکه شما اگر در اینجا آقای سیستانی رو تقلید ازش میکنید و علم میدونید، یه مرجع تقلید دیگر رو سمل علم میدونید، یعنی آقای سیستانی رو در علمیت 100 میدونید، یه مرجع تقلید دیگری رو 99 میدونید. اون مرجع تقلید دیگری که مراجعه کردید در اینجا اشکال نمیکنه و فتوا میده اشکال نداره. شما میتونید به اون مرجع فلعلم بعدی چکار کنید در این مسئله؟ رجوع کنید. اینو میخواستم بگم. پس ما دو تا فاکتور داریم. فاکتور اول اینه که از مرجع اعلم باید تقلید کنیم. فاکتور دوم اینه که اگه مرجع اعلم در یه مسئله نتونسته بود فتوا بده، میگه احتیاط واجب، در اون احتیاط واجب میتونیم به فلعلم مراجعه کنیم. فلعلم مجتهدی است که از اون مرجع مثلا یه درجه دو درجه پایین تره. اگر عرایض منو گوش کردید و انشاءالله که گوش کردید، به روح مراجع تقلید گذشتمون صلوات بفرستید. هفته پیش ما یه بحثی رو شروع کردیم. بحث این بود که در دین ائمه و پیغمبر 3 جور صحبت کردن، 4 جور. مطالب رو به ما به صورت 4 بیس گفتن. 1 حدیث. حدیث گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این حدیث، این بیس اول. بیس دوم مطالبشون رو در ضمن زیارات گفتن. حضرت هادی علیه السلام زیارت یاد داده به اون راوی، زیارت جامعه رو فرموده. زیارت که گفتن یاد دادن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، در ضمن زیارت مطالب اعتقادیشون و اخلاقیشون و خیلی وقتا احکامشون رو یاد دادن به صورت زیارت. سومین بیس اینه که به صورت دعا گفتن. اللهم عرفنی، اللهم عرفنی رسولک. مطالبشون رو گفتن. چی گفتن در ضمن این دعا؟ در ضمن این دعا فرمودن که ما شناختمون از بالا به پایینه، نه از پایین به بالا. یعنی اول باید خدا رو بشناسیم، بعد پیغمبر رو بشناسیم، بعد امام رو بشناسیم، بعد دینمون رو بشناسیم. ضمن دعا اینو به ما گفتن. یا به ما گفتن که بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خب دعاها رو امام سجاد علیه السلام، بزرگترین خدمتی که در زمان خودشون که زمان خاصی بود انجام دادن، خیلی از مطالبشون رو به صورت دعا گفتن. اسم دعاشون چیه؟ صحیفه سجادیه. اینم بیس سوم. پس یکی حدیث معمولی، یکی زیارت، یکی دعا. 4 و آخری به صورت آرگیومنت، سوال و جواب، بحث، مناظره. بحثای خودشون رو یاد دادن. یه خود خفیفتر آرگیومنت و مناظره یا احتجاج میشه سوال و جواب. خیلی مطالب رو ائمه به صورت سوال و جواب فرمودن. خیلی جالبه. من احساس میکنم آقایون و بانوان، با توجه به اینکه خب میدونید که خیلی جوان ها رجوع میکنن، مراجعه میکنن، سوال میکنن، الانم که این تلگرام ها باعث شده که قوغاست از سوال جوان ها. من دلم میخواد جوان های دوره بر من یه خورده مسائل سوال و جواب رو یاد بگیرن. تو کتابای منم اینا که سخنرانی کردیم کتاب شده، چند تاش به صورت سوال و جوابه، هم درباره امام زمان، هم در امامت، هم امام حسین علیه السلام. اینا که توفیق پیدا کردم صحبت کنم. هفته پیش که راجع به امام باقر علیه السلام می‌خواستیم صحبت کنیم، امام باقر و امام صادق خاص بوده زندگیشون نسبت به ائمه دیگه. چه خصوصیتی داشتن؟ فرصت پیدا کردن بسیار درس بگن. امام علیه السلام مثلا، امام علی علیه السلام خیلی فرصت پیدا نکردن درس بگن، همش مشغول در زمان حکومتشون جنگ و اینا بودن. در زمان اون سه خلیفه هم که خیلی فرصت کم داشتن. ولی امام صادق و امام باقر علیه السلام فرصتی پیدا کردن شاگرد تربیت کنن. میدونی امام صادق علیه السلام چند تا شاگرد محدث داشتن؟ 4000. گفتنش راحته. امام باقر یه خود کمتر. اون وقت البته هر کدوم از ائمه یه کارایی کردن. بزرگترین پایه کار امام باقر و امام صادق رو امام حسین انجام داده با نهضتش. بعد امام باقر علیه السلام حدود 35 سال پرزنت کرده عاشورا رو. خیلی عجیبه این مسئله. این آقایونی که نشستن رو صندلی ماشاءالله باسوادن و همه مطلع، میدونم من اینو برای شما جوانتران میگم، 35 سال امام سجاد علیه السلام عاشورا رو برای مستمعینشون پرزنت کردن، فردی و جمعهای کوچیک. اما امام سجاد علیه السلام فرصت پیدا نکردن 1000 تا شاگرد 500 تا شاگرد داشته باشن، حدیث خیلی گفتن، ولی امام باقر فرصت پیدا کردن. در زمان امام باقر علیه السلام حکومت بنی امیه تبدیل به حکومت بنی عباس شد. تو این تغییر حکومت وضع اجتماعی و سیاسی فرصت داد به امام باقر که کار کنه. بعد جاده رو صاف کردن برای امام صادق علیه السلام. این یه اطلاعات کوچیکی بود. عرض کنم خدمت شما که هفته پیش یه مناظره ای از امام باقر علیه السلام خوندم، رسید به جای خیلی حساسش. چون وقت نبود دیدم که اگر نخونم بخونم یه قسمتشو به اصطلاح میمونه. خیلی سریع مقدمه رو میگم که اون بقیه حدیث رو بگم. عبدالله ابن نافع ازرق، این کتابی که دستم جلد 15 کافی از جلدای 15 جلدی که جدید چاپ شده دارالحدیث چاپ کرده 15 جلد، در واقع این جلد 15 قسمت روزه کافیه. این حدیثی که میخونم صفحه 770، حدیث شماره 548، راویان نقل میکنن، ایشون تمام راویان هم نقل کرده. اعتبار کتاب کافی مثل اعتبار کتاب بهاره. اعتبار کتاب بهار مثل کتاب اعتبار کتاب کافیه. تمام حرفایی که راجع به بهار میگن دروغه. من مقدمه بهار رو درس دادم، هیچ وقت مجلسی نگفته که من خوب و بد رو جمع کردم بعدی ها بیان سوا کنم. برعکس مجلسی گفته دونه دونه احادیث و کتاب ها رو من بررسی کردم. یه بابی داره به نام توثیق مصادر، ریفرنس ها رو کاملا بررسی کرد. این جلد 15 صفحه 770، عبدالله ابن نافع ازرق، خارجی بوده. خارجی یعنی چی؟ جز خوارج نهروان که جنگ سوم رو با امیرالمومنین پیش آوردن. این گفتش که اگه میدونستم بین مشرق و مغرب کسی هست که من میتونم مرکبها رو سوار بشم و برم پیش او، به من بگه که علی اهل نهروان رو کشته اما ظلم نکرده. یعنی میخواد بگه چی؟ من اعتقاد دارم که علی ظلم کرده. اگر همچین کسی رو پیدا کنم که جواب منو بده، به من ثابت کنه که علی اهل نهروان رو کشته ولی ظلم نکرده، لرحل تو الی، میرم پیشش. گفته شد که اگر از فرزندان علی کسی باشه چی؟ گفت میرم. یه اون فرزندی داره الان، حالا خودشو زد به اون را، یا تو بصره بوده یا تو کوفه، اینجا نداره. گفتن که تو فرزندانش باشه چطور؟ گفت که مگه فرزندی داره؟ گفتن این اول نادانیت عبدالله ابن نافع ازرق. بله فرزندانی داره. میشه مگه این خانواده عالمی نداشته باشن؟ منظورش امامی نداشته باشن. گفت عالمشون امروز کیه؟ به عبدالله ابن نافع گفتن عالم اهل بیت و امیرالمومنین محمد ابن علی ابن حسین ابن علیه، یعنی حضرت باقر. رفت حرکت کرد به سوی مدینه. حرکت کرد که به سوی مدینه یه سری دوربری های قوی خودشو، یعنی علما و دانشمندان و به قول شماها اسپشیال وی آی پی های دوربری خودشو برداشت، با هم رفتن، خواستن اون نباشه. تا رسیدن به مدینه، فرستاد دنبال حضرت باقر علیه السلام، اجازه گرفت. به حضرت باقر گفتم که عبدالله ابن نافع اومده. فرمود خب حضرت شنیده بودن، در جریان اخبار بودن، ائمه خیلی آپدیت بودن، غیر از این که غیب میدونستن با غیب زندگی نمیکردن، ولی از نظر اخبار دینی خیلی به روز بودن، به ساعت بودن، به لحظه بودن، آپدیت بودن. گفتن اون با من چه کار داره در حالتی که صبح و شب از من براءت میجوید و از پدرم علی ابن الحسین؟ ابوبصیر کوفی گفتش که قربونتون برم، فداتون بشم، جوهلتو فدا. این فکر میکنه که اگر بین مشرق و مغرب زمین کسی باشه که او سوار شده باشه و به او رسیده باشه، او اثبات کنه که علی اهل نهروانه که کشته ظلم نکرده. حضرت فرمود که اومده با من مناظره کنه. مناظره یعنی همین آرگومنت، دیبیت، احتجاج، گفتگو. گفتن بله. حضرت به غلامش فرمود چقدر مؤدبن ائمه، خیلی ببخشین آقایون، من از همه شما کمتر بهره دارم. روش ائمه رو در روابط انسانی بسیار 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 کم داریم. شما نگاه کنید، اول حضرت وقتی میشنون که عبدالله ابن نافع از رق اومده میفرمان که چیکار داره با من، صبح و شب از من و پدرم تبری میجوید، حالا که میگن اومده برای مناظره اونم، به غلامش گفت برو بارشو از شطوراش پیاده کن، کمکش کن، بارشو بکش بیار و بهش بگو که فردا صبح خودش بیار. و دوستانش تا اینجا اون هفته خونده بودم. راوی میگه فلان ما اصبح عبدالله ابن نافع غدا فی صنادید اصحابه، موقعی که عرض کنم که فردا صبح شد با همون وی آی پی هایی که دورورش بودن اومدن خدمت حضرت باقر. حضرت باقرم دنبال فرزندان مهاجرین و انصار فرستاد، هر کی بود گفت بیاین منزل من، جمع شد. بعد خود حضرت دو تا لباس خاص خیلی خاص پوشیدن، مثل کسی که محرم میشه، اومدن در مقابل مردم. راوی میگه کأنه فلقة قمر، مثل پاره ماه بود صورتشون، آماده شدن. بعد حضرت خطبه خوندن. حالا اون خطبه رو اگه بخوام بخونم خودش ممکنه یکی دو تا جلسه طول بکشه، دیگه اونا رو معنا نمی کنم. الحمدلله محیص الحیث و مکیف الکیف و معین العین، الحمدلله الذی لا تأخذه سنة ولا نوم. فقط یه جمله میگم، هر جا ائمه صحبت شروع کردم یه جمله کامل راجع به توحید اسلام و شیعه گفتم. گفتیم توحید اسلام توحید چیه؟ تنزیهی است. برند توحید اسلام چیه؟ لیس کمثلهی شیء. اینو یاد بگیر. برند خداشناسی امیرالمؤمنین لیس کمثلهی شیء. یه ترجمه دیگر لیس کمثلهی شیء لم یکن له کفوا احد. یه ترجمه دیگرش الله الصمد. یه ترجمه دیگهش الله و احد. یه ترجمه دیگهش الله، کوچکترین کلمه که تمام ترجمه را داره اوه. قل هو الله هو الله احد. یکی از علل این که عرفا و دراویش ذکر میگن هو هو میگن از همینجا شروع شده. ائمه کارو نکردن، ولی این ریشهش اینه که هو تمام مطالب توحید رو داره. هو بعد احد بعد صمد بعد لم یلد و لم یولد، حاصلش برندش لم یکن له کفوا احد، تو جاهای دیگه لیس کمثله شیء. اینا رو گفتم، گفتم که لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض تا آخر آیه آیت الکرسی. آیت الکرسی یه آیه است نه سه آیه. تبارک الله العلی العظیم بدون دین تو روایت. و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یکی از عنایاتی که خدا داره، خود پیغمبرم داره، ائمه‌ام دارن، اینه که همه جا اسم پیغمبر با برند عبد، عبده و رسوله گفته بشه. اینجا هم گفتن که عبده و رسوله. اجتبا خدا پیغمبر برگزیده و هداه الی صراط مستقیم. بعد حضرت یه جمله گفتن راجع به خودشون، فرمودن الحمدلله الذی اکرمنا بنبوته و اختصنا بولایته. حمد خدایی را که ما را کرامت بخشید، نبوت رو در خاندان ما قرار داد و امامت را مخصوصا فقط در خانواده ما قرار داد. چون نبوت عمومی، هم پیغمبر داره هم حضرت عیسی داره هم حضرت موسی، اما این امامت فقط در خاندان پیغمبره. دقت کنین جمله رو، اکرمنا به نبوته وقتصنا به ولایته. حالا همه اینا نشستن، بعد فرمودن یا معشر ابناء المهاجرین و الانصار، هر کسی پیشش یکی از مدها و منقبتهای علی ابن ابی طالب داره فلیقم ولیتحدث
پاشه وایسه و حدیثشو بگه.
معلوم شد فرزندان مهاجرین انصار رو برای چی دعوت کردن. هر کس یکی از مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام رو داره، فلیقم ولیتحدث، پاشه و حدیث بگه و بگه. راوی میگه که فقام الناس فسردوا تلک المناقب، مردم پاشدن هر کدومشون این مناقب رو گفتن. سردو با سین معناش اینه که خیلی عالی اینو ادامه دادن، ارنج کردن، منظم کردن، یه همچین معنایی داره سردو، منظم کردن و گفتن. خیلی جالبه. عبدالله ابن نافع گفت انا اروال هذه المناقب من هؤلاء، امام باقر، من بیشتر از اینایی که نقل کردم درباره مناقب امیرالمومنین بلدم. و انما احدث علی الکفر بعد تحکیم الحکمه، تمام این احادیث درسته درباره علی، ولی بعدن علی کافر شده به خاطر اینکه حکمه این روم داستان حکمیت رو ایجاد کرده و حکم قرار داده. همه مناقب رو قبول دارم، ولی آخر عمرش، آخرین کارش علی حکم قرار داده از مردم، همون داستان حکمیت، و کافر شده. اینو گفت یه جمله، ولی مناقب رو ادامه دادن تا حدیث خیبر. دقت کنید، حدیث خیبر اینه، پیغمبر فرمود لأعطین الرایت غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحب الله و یحبه الله و رسوله کرارا غیر فرار لا یرجو حتی یفتح الله علی یدی. عرض کنم که معناش اینه که پیغمبر فرمود الان در حدیث خیبر، در داستان خیبر فرمود الان پرچمو میدم، فردا صبح پرچمو میدم دست کسی که خدا رو دوست داره و رسول خدا رو و خدا و رسولش رو دوست داره. کرار است، مکرر در جنگا شرکت میکنه، فرار نیست، فرار نمیکنه، کوتاه نمیاد، نمیگرده از جنگ تا اینکه خدا به دست او فتح کنه، که در خیبر هم فتح کردن دیگه، خیبر رو فتح کردن، یهودی‌ها همه تسلیم شدن، فتک رو تسلیم پیغمبر کردن. با اون خیلی داستان. امام باقر علیه السلام گفت به نافع، گفت درباره این حدیث چی میگی که پیغمبر فرمود پرچم رو میدم به دست کسی که خدا و رسول رو دوست داره و خدا و رسولش او را دوست دارن، چی میگی؟ گفت درست حدیث، شکی در اون نیست، ولی علی بعد از این حدیث کفر ابراز کرده به خاطر تحکیمش. دوباره تکرار کرد. امام باقر علیه السلام فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بشینه، از طرف خدا به من اینو بگو، آیا ان الله اخبرنی ان الله عز وجل احب علی ابن ابی طالب یوم احبهو. اینی که پیغمبر گفت خدا علی را دوست داره، روزی که علی را دوست داره و هو یعلم انه یقتل اهل النهروان ام لم یعلم، خدا روزی را که ابراز کرده که من دوست دارم علی رو، میدونست که بالاخره نهروانی ها رو علی میکشه یا نمیدونست؟ دقت کنید، اصل جواب اینجاست. آیا خداوند متعال که دوست داره علی را اون روزی که دوست داره، خدا میدونست که اهل نهروان رو میکشه یا نه؟ ابن نافع گفت اعد علیه، دوباره بگو. خیلی سوال پرمعناست دیگه، یعنی همه بافته های عبدالله ابن نافع رو در سالهای متمادی داره پنبه میکنه. دوباره تکرار کن. حضرت تکرار کرد، فرمود به من بگو ببینم موقعی که علی ابن ابی طالب را خدا دوست داره، میدونه که اهل نهروان رو در آینده خواهد کش یا نه؟ بعد حضرت فرمود که ان قلت لا کفرت. عبدالله ابن نافع اگه بگه خدا نمیدونست که اهل نهروان رو میکشه، کافر شدی. پس خدا میدونست که اهل نهروان رو میکشه، در این حال دوست داره. قال فقال قد علم، گفت بله میدونست. دقت کنید، حضرت فرمود فاحبه الله ان يعمل بطاعته او الا ان يعمل بمعصيته. خدا که علی رو دوست داشت از قبل، دوستیش برای این بود که علی معصیتش رو میکنه یا اطاعتش رو میکنه، یعنی زیرپایه، زیربنا، فونداسیون محبت خدا به علی، اطاعت علیه یا معصیت علیه. فقال الا ان یعمل بطاعته، گفت حتما خدا دوست داره کسی را که او رو اطاعت کنه. امام باقر علیه السلام فرمود فقم مخصوما، پاشو گم شو، پاشو برو، فقم مخصوما، پاشو برو که مغلوب شدی. مخصوم با ساد یعنی در خصومت مغلوب شدی، پاشو برو که مغلوب شدی. پاشو بایستاد این جمله رو گفت، گفت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. میدونی یعنی چی؟ این آیه قرآنه، تا برای شما این خط سفید سپیده دم روشن بشه تو این همه خطای تاریک. این در باره سپیده صبح ظاهرش، یعنی خیلی دقیق حرف زدی امام باقر. اینو که گفت، گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا داناتر است که رسالت رو در چه خاندانی قرار بده. یعنی دیگه بقیه حدیث رو نداریم که تسلیم شد چی گفت کجا رفت، ولی کاملا در اینجا تسلیم حضرت باقر علیه السلام شد. یه صلوات بفرست. یه مناظره دیگری رو که یک کمی ساده تره از قتادت ابن دعامه که یکی از مفسران معروف اهل تسنن بود و در زمان امام باقر و صادق بود تفسیر میکرد، حضرت داشتن، اونو دیگه عرض نمیکنم. چند تا توصیه دارم، هر کس دلش میخواد که من بگم به روح پدر مادرا و اساتید ما صلوات بفرست. آه! اگه از من بپرسید که الان چه زمانی است، میگم که امروز روز 15 سپتامبر 2016 میلادی است. نه، یعنی چی؟ چه زمانی است؟ دو تا جمله دارم. یکی این که البته این مسئله رو الان 2016، از 2008 من دارم میگم، 8 ساله. یکی این که زمان انفجار آیتی است. هیچ که مخالف نیست، کسی مخالفه؟ یعنی انفجار اطلاعات، اطلاعات جهانی منفجر شده. عرض کنم که من یکی از آخوندهایی هستم که جز اولین نفرها هستم که کامپیوتر خریدم، 64 186 خیلیه. خب در جریان هستم. الان اینجوریه که شما، ما در یک دو ماه پیش به این نتیجه رسیدم، با بچه هم مشاوره کردم، هم بچه هایی که هستن اینجا، گفتم که سی دی داره منسوخ میشه، باید سی دی هم رو رد کنیم. ببین جمع‌آوری کردم سی دی هم رو، شد 17,000 قوطی سی دی. دلیلش هم این بود که من چون کم استعدادم، دهاتی هم هستم، از اولی که منبر رفتم 63 همه رو ضبط کردم و اینا تمام سی دی شده بود و خرج کرده بودیم. سی دی 1000 تا تکثیر شده بود، 2000 تا 500 تا اینا. دیدم یک انبار سی دی دارم. وقتی که آرشیومو جمع کردم چند گیگابایت شد؟ 60 گیگابایت. 60 گیگابایت اطلاعات ما شد که این بچه من تو دو تا اکسترنال اینا رو سیو کرد و مرتب کرد. زمان ما زمان چیه؟ انفجار اطلاعات وای. یه فلش مموری انقدر اخیراً چی مد شده؟ مردم کارت ویزیت که درست میکنن، شرکت ها کارت ویزیت درست میکنن، توش یه فلش مموری میذارن که 4 گیگ. دو، بمباران دین. هر کی قبول نداره با دو تا من ثابت کنم، خودمون هم میدونیم همه، مخصوصا از این یه سال خوده که تلگرام، وایبر، واتساپ، اینستاگرام اینا اومده. بمباران دین. من خونم تلویزیون ندارم، خیلی سطح پایین هستم، اما با مردم خیلی در تماسم، مخصوصا با جوان ها. گاهی میشه در سایت های جهانی یه اشکال به اسلام، به شیعه میشه، من با یه ساعت، نیم ساعت فاصله میفهمم خبر بهم میرسه. بمباران دینه. مخصوصا اسلام که دین حق، بمبارانشون هم اینه که اثر کردن. آقایان و بانوان، من 70 سالم الان، از 14 سالگی طلبه شدم، از 17 سالگی تو کارهای دینی بودم، نوع اشکالات رو شنیدم. الان شما بگید همین الان بشمر اشکالات مارکسیستا به خدا و دین چیه؟ میشمرم. اشکالات مسیحی از کجا شروع میشه؟ اشکالات زرتشتی چیه؟ نوعا تو ذهنم هست، با اینکه حافظم خیلی ضعیف، از بس زیاد شنید. مثل الان تو این 55 سال ندیده بودم که اشکالات با قیافه ها و لباس های جدید، با بیانات جدید بگم. زمان ما همچین زمان است. اون وقتا مثلا پدر من میگفتش که ما به اصلا رادیو نداشتیم، پدرم خیلی مقدس بود، میگفت تو کوچه با بچه هایی که خونشون رادیو دارن اونا میاسوسه ها بازی نکنین. میشد؟ الان میشه؟ بچه 4 ساله، من 90 دارم، 3 سالشه، با موبایل پدرش و مادرش اونا مرتب همینجوری اون باری برم، همه چی هم بلده. الان دریچه اطلاعات جهانی اومده تو جیبای ما، تو زیرزمین های ما. چه کنیم؟ 4 روز دیگه قدیره. من به این نتیجه رسیدم که تمام جهان به دین حمله میکنن. کدوم دین؟ دین اوریجینال، 100% حق، یعنی تشیع. تشیع امتیازش با تسنن و وهابیا چیه؟ خط امامته. از نظر اصل اعتقادات، از نظر اجتماعی هم نهایت دین تشیع جدایی کامل زن و از مرد در نامحرم و پاک موندنش. اینا رو از بین بردم. ببخشید یه چیزی هم میگم، چون زیاد امشب زیاد پیرمرد داریم، ما معمولا جلساتمون بیشتر جوان هستن، امشب زیاد پیرمرد داریم. ربا قبول دارین آقایون؟ ربا رو الان وارد جیب ما آخوندا کردن. چه کنیم؟ ببخشید من پای همه شما آقایون رو میبوسم. اون کاری که زرتشتی ها کردن بکن. من از زرتشتی یه چیزی یاد گرفتم، عمل نمی کنم اول یاد گرفتم. زرتشتی ها مسجد دارن آقا سید؟ نه. تکیه دارن؟ حوض علمیه دارن تو قوم مشهد و نجف؟ هیئت هفتگی دارن؟ نه. فقط یه چیزی دارن، شعار عملیشون اینه، من از اونو یاد گرفتم. همیشه همه جا با همه کس میشه تبلیغ زرتشتیگری کرد و کردم. یکی از تابلوهایی که نامرئیه ولی مرئی اینه، شما خانواده هایی که تو این 2-3 سال بچه دار شدن بپرسین، ببینین چند درصدشون اسمشون، اسم بچه هاشون اسم ایران و باستانه. ایران و باستان باهانه است، اسم زرتشتیه. آقایان، اپل فور چند سال پیش اومد؟ 8 سال پیش. 8 سال پیش اپل فور که اومد، من داشت توش یه برنامه داشت اسم پسران، دختران به اسمای مشترک. اپل از کجا میاد؟ از امریکا میاد. تو امریکا برنامه نوشتن برای ایرانی ها، اسم پسر 1000 تا، اسم دختر 1000 دارم اون رو نگر داشتم، اسم دختر 1000 تا، اسم مشترک 1000 تا. خیلی چیز معمولیشه. الان شما پشت تاکسی ها، پشت ماشین ها نگاه کنی، توی تابلوهایی که توش خط میگیرن و جشن میگیرن، تابلوهایی که نوشتن، خیلی جاها اونان تابلو نیست که من اعتراض کنم بیارم پایین، با سنگ، با گچبری، با سمبلاست رو شیشه ها، عکس فربهر. از اینه باید یاد بگیریم. لذا به شما آقایان و بانوان میگم الان ایام قدیره، مظلومترین شخص عالم الان، خدا رحمت کنه، یه استادی داشتم یه در سال 49 در مشهد یه سمیناری بود، تو اون سمینار برای ما شاگرداش گفتش که آقایان 2 نفر خیلی مظلومن. ما گفتیم کی رو میخواد بگه؟ گفت اول خدا، بعد امیرالمؤمنین و دین و امام زمان. خدا
برای که سال 49 50 51 مارکسیستا کمونیستا خیلی نفوذ داشتن، گفت دو نفر مظلومن. الان من به تبعیت اون بعد 49 59 69 79 89 95 دارم میگم که خدا و تشیع مظلومه. یه کاری بکنیم، کارهای مختلفی از اونها یاد بگیریم، اخلاقشون طوریه. من با هر کی تا حالا با هر جوانی صحبت کردم میگه اینا خیلی با اخلاق هم. من ازش قرض خواستم، از من رسید نگرفته، چک نگرفته، از من قرض گرفته، معامله کرده، زرتشتیه، چکش نیم ساعت تاخیر نداره. تبلیغ کنیم، کارو بکنیم، هم با عمل هم انشالله با قول. چند روز دیگه قدیره. یکی از کارها که میتونیم بکنیم که از من برمیاد، هر کی خواست یه مقداری خطاب قدیر تهیه کنیم، حالا یا خطاب قدیر ما رو یا هر جا فرق نمیکنه، بدیم به جوونا. به جوونا بگیم اگه بخونی خلاصه کنی من به جایزه میدم که گارانتی عمل داشته باشه. بچه‌ها رو با امیرالمومنین آشنا کنیم، با امام زمان آشنا کنیم. دو تا چیز خیلی موثره الان، یکی اینکه با امیرالمومنین آشنا کنیم که ما تخصصمون خطاب قدیر و فدکه، یکی هم به بچه ها بفهمونیم محور محبت ائمه هستن الان امام زمان. من رو تجربه کردم آقایان و بانوان، وقتی با محور محبت پیش اومدم اثر کرده. سه تا صلوات خط بفرست.